به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. اما همراهان شما در این برنامه، تهیه کننده محمد رضا هاچیدری، صدا بردار مهدی عرب، هماهنگی برنامه فروزان امیدی و من سید دانیال معنوی. در این برنامه، یعنی برنامه سرزمین من، صفحاتی از تاریخ گرانسنگ ایران رو ورق میزنیم و از تاریخ و تمدن کهن ایران براتون خواهیم گفت. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. اما برای اینکه شما عزیزان شنونده هم همراهی و مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، پرسشی رو تا لحظات دیگه خدمتون مطرح خواهم کرد. و اما پرسش امروز، تعریف شما از تاریخ چیه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. برنامه سرزمین من همه روزه به جز روزهای جمعه ساعت 13 تا 14 از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ تقدیمتون میشه. لطفاً شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون هم توصیه کنید. سرزمین ایران یکی از گهواره‌های تاریخ و تمدن بشری محسوب میشه که همیشه صحنه ساز دلاوری‌ها، تمدن، فرهنگ و پیشرفت بوده. اگر به کتاب اوستا، تورات، تاریخ مسعودی، طبری و دیگر کتاب‌های تاریخی نگاهی بندازیم، خواهیم دید که همگی بر این عقیده‌اند که سرزمین ایران خاستگاه تمدنی در کل دنیا بوده و به نوعی درخشان و تأثیرگذار هم بوده. در بخش کهندیار درباره تأثیر تمدن کهن ایران بر ملت‌های دیگه سخن خواهیم گفت و در این باره گفتگو می‌کنم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای احمد نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خوشنودم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای احمد نژاد، من مقدمه کوتاه عرض کردم اما خوبه که کاملتر و جامعتر از زبان شما بشنویم درباره تأثیر تمدن کهن ایران زمین بر ملت‌های دیگه.
بله، بسیار عالی، شما خیلی خوب توضیح دادید و هر بار کار ما رو خیلی راحت‌تر می‌کنید. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که می‌تونیم بگیم در مرکز چهارراه تمدن بشری بوده، یعنی حد فاصلی قرار گرفته بوده که ارتباط بین جهان شرق و غرب رو از دیرباز مهیا می‌کرده. و و به همین خاطر تاثیرگذاری خیلی عمیقی داشته. اگر بخوایم 5 تا موضوع اصلی رو برای تاثیر تمدن ایرانی بر سایر تمدن‌ها در نظر بگیریم، میتونیم به مقوله اول تاثیرات سیاسی اشاره بکنیم که تقریبا از نوع سیستم‌های حکومتی که توی دنیا هست، سیستم حکومتی ایالتی رو اولین بار در این سرزمین و ایدامی‌ها ابدا کردن و به سایر کشورها رفت. سیستم کنسرسیومی یا در واقع اتحادیه ای را هم به همین صورت مارها برای اولین بار در 2700 سال پیش در شمال غرب ایران بنیان نهادی کردن و این سیستم هم ادامه دار بود. سیستم حکومتی که هخامنشی ها ارائه کردن، سیستم حکومتی فدرالی یا همون ساتراپی بود که همچنان ادامه داره. شاید در بین سیستم های سیاسی در شکل گیریش ما فقط در سیستم جمهوری نقش نداشتیم، ولی در توسعهش نقش داشتیم. به لحاظ اقتصادی هم اگر بخوایم صحبتی رو این زمینه داشته باشیم، خب ایرانی ها در واقع میتونیم بگیم که یکی از کانونهای اقتصادی بودن، به ویژه زمانی که شوش در جنوب غربی ایران شکل میگیره و با شهر سوخته در جنوب شرقی ایران ارتباط میگیره، باعث میشه که تمدنهای موهنجودارو و هاراپا در شرق و تمدن‌های حوزه بین‌النهرین در غرب تحت تأثیر قرار بگیرن و به واسطه بین‌النهرین حتی با مصر هم ارتباطاتی شکل می‌گیره و تأثیر و تأثیرات فیمابینی گذاشته میشه. هخامنشیان هم به همین صورت اقدام کردن و اون مناطقی رو که در اختیار داشتن تحت تأثیر قرار دادن. ساسانیان هم می‌بینیم به قدری تاثیرگذاری عمیقی توی این زمینه داشتن که حتی تمدن‌های سیلا که در کره امروزی هست و نیپون که در ژاپن امروزی هست به شدت تحت تاثیر هنر ساسانی قرار گرفته بودن و در غرب هم بیزانس هم کاملا تحت تاثیر این هنر قرار گرفته بود و این ادامه پیدا می‌کنه و حتی در دوران اسلامی هم ما این رو می‌بینیم. قطعا اگر ما بخوایم دستاوردهای تمدن ایرانی رو کنار بگذاریم، واقعا دنیا یک گپ خالی خیلی بزرگ رو خواهد داشت.
درست.
مثال واضحی بخوام براتون بزنم، امروزه اگر ما به معماری مساجد دقت بکنیم، در معماری مساجد ما ایوان داریم که خود ایوان هم این رو اشکانی ها به معماری جهان هدیه دادن. گنبد رو اگر در نظر بگیریم، ساسانی ها این رو ابداع کردن. شبستان های ستوندار رو هم اگر در نظر بگیریم، تحت تاثیر آپادان های در واقع هخامنشی بوده که امروز این مساجدی که ما میبینیم یک حیات مرکزی داره. شبستان ستوندار، ایوان، گنبد و مناره هایی که هستن همون در واقع گلدست ها همون مناره هایی هستن که در دوران ساسانی ابداع شد و میبینیم که شکل مساجدی که به ویژه مساجد 4 ایوانی که در دوران سلجوقی ابداع شد، امروزه کل دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
دلست.
و حتی معماری مسیحی رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. بخوام یکم خلاصه تر خدمتون عرض بکنم، امروزه شما اگر به مسجد جامع کازابلانکا برید، همین الگویی که ایرانی ها ابداع کردن رو میبینید. اگر به مسجد جامع کوالالامپور هم برید، باز همین الگو رو میبینید. فقط حالا طاق و تعویض‌ها فرق میکنه، شکل گنبد فرق میکنه، نوع مناره فرق میکنه. و حتی مسجد جامع شیخ زاید هم که به عنوان آخرین مسجد بزرگی است که ساخته شده، از این الگو پیروی کرده.
درست.
پس ما میبینیم که واقعا تأثیرات و تأثیراتی که فرهنگ و تمدن ایرانی بر کل دنیا گذاشته واقعا
بسیار زیاده و مثال های زیادی هم هست که حالا زمان برنامه ما هم بشه از
این رو میشه در واقع در هر دوره جداگانه هم مورد بررسی قرار داد، ولی این کلیاتی بود که من خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم. نظر و توضیحات شما رو شنیدیم، جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه در بخش کهندیار. با شما خداحافظی میکنم.
بدرود. خدا نگهدار.
خداحافظ. سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. عظمت و افتخار هر ملت با آثار علمی، ادبی و هنری شناخته میشه. ملت ایران تا کنون نوابغ بسیاری در خودش پرورش داده که در علم و ادب شهرت جهانی پیدا کردند. در بخش امروز تاریخ نگار با یکی از اندیشمندان بزرگ ایران آشنا میشیم که سهم بزرگی در تدوین تاریخ سرزمین عزیزمون داره.
خداوند دانایی ها سلام. در این بخش از برنامه سرزمین من به معرفی مورخان مشهور ایرانی میپردازیم. من فاطمه محمدیانفر از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید تا درباره عمادالدین کاتب اصفهانی بیشتر بدانیم. عمادالدین کاتب اصفهانی، مورخ ایرانی قرن ششم هجری، سهم مهمی در تقویت تفکر تاریخ نگاری انتقادی این دوره داشت. با توجه به اهمیت تاریخ نگاری او در عالم اسلام، این بخش را به این مورخ مشهور و تأثیرگذار اختصاص دادیم. اما دانستنی های بیشتر را از زبان کارشناس برنامه می شنویم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. دکتر محمد حسین ریاحی هستم با برنامه‌ای در بحث تاریخ نگاران بزرگ ایران و جهان اسلام. عمادالدین کاتب اصفهانی یا محمد ابن محمد صفی الدین حامد در سال 519 قمری در شهر اصفهان متولد میشه. در واقع میتونیم اون رو از جمله مورخین و ادبای مبرز و معروف و همچنین فقهای مطرح زمان خودش معرفی کنیم. بعد از دوران کودکی و نوجوانی و طی مراحل مقدماتی که در زادگاهش اصفهان داشت، به مرکز خلافت یعنی بغداد رفت. مدتی رو در نظامیه بغداد به فراگیری دانش پرداخت و اونجا به واسطه تقربی که به ابن حبیره وزیر داشت، مدتی والی بصره شد. بعدها راهی دمشق شد، در دربار نورالدین زنگی مشغول خدمت کردید. اما آثار و تألیفات بسیار ارزشمند خصوصا در زمینه‌های تاریخی داره. میتونم به کتاب ارزشمند البرق و شامی در 7 جلد اشاره کنم که پیرامون شخصیت صلاح الدین ایوبی و جنگ‌های او هست. از جمله دیگر آثار عمادالدین کاتب، تاریخ ادبی یا زندگی نامه دانشمندان اهل ادب به نام خریدت القصر و جریدت اهل الاصل که خوشبختانه قسمت‌های از اون به فارسی ترجمه شده. همچنین کتاب دیگری در زمینه تاریخ داره به نام نصرت الفطره که درباره تاریخ سلجوقیان و آگاهی‌های خوبی رو به محققین و پژوهشگران ارائه میده. وفات عمادالدین کاتب در شهر دمشق و به سال 597 هجری قمری بوده است.
Thank you.
13:15 و اینجا سرزمین من از رادیو فرهنگ. بسیار ممنون که همراه و شنونده هستید. اما رسیدیم به بخش گفتگوی روز و در این بخش همراه میشیم با جناب آقای دکتر ایزدی، استاد دانشگاه. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران گرامتون در شبکه فرهنگ و شنوندگان محترم برنامه سرزمین من سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اما آقای دکتر ایزدی در این بخش، در بخش گفتگوی روز و امروز، می‌خوایم از زبان شما بشنویم در مورد شرایط ایران در دوران سلسله های نیمه مستقل که در دوران صدر اسلام میشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حسن خدمتتون.
توضیح بفرمایید در چه شرایطی بود ایران از لحاظ سیاسی اجتماعی؟
بله. خدمتتون عرض کنم که ببینید با فروپاشی سلسله دیرپای و کهن ساسانیان در ایران و به مرور با یک دوره کوتاه مستعجلی که خلفای راشدین حکومت میکردن، سلطه اموی ها بر ایران شدت گرفت. اموی ها متاسفانه بر یک نوع ناسیونالیسم و قبیله گرایی اعرابی، نگیم عربی، اعرابی یعنی چادرنشینی و بیابانگردی و تعصبات قبیلگی بر کل امپراتوری جهان اسلام میخواستن حکومت کنن و دقیقا در نقطه مقابل اون شیوه و سنت پیامبر گرامی اسلام و تعالیم قرآن کریم بود، که خب این باعث شد که فشارهای شدیدی به لحاظ سیاسی اجتماعی بر جامعه ایران وارد میشه، که همین هم باعث شد که در ایران تعارضات و مخالفت‌های شروع میشه. قیام‌های عربی‌ها و خوارج در اقصی نقاط ایران علیه اینها شکل میگیره. در نهایت قیام‌های علوی‌ها منتهی میشه به اون حمایتی که از ابو مسلم خراسانی میشه و با شعار آل محمد و دفاع از اهل بیت و با نیت به امامت رساندن اهل بیت پیامبر گرامی اسلام، بنی امیه را ساقط میکنند. با سقوط بنی امیه یک شرط جدید پیش میاد، اون این که دولت جدید بنی عباس خب با اشرافیت زمیندار ایرانی و دیوانیان و دهقانان سر سازگاری و مشارکت و تعامل در قدرت رو پیش میگیره و در حقیقت با این که یک تحول عظیمی در نظام سیاسی اداری این دوره خلافت برخلاف دوره اموی به سمت ایران شکل میگیره و در حقیقت بنی عباس میشن وارث همون نظام سیاست ملکداری ایران باستان و دولت مردان بزرگ و دیوانیان، وزرا، فرماندهان، امرا و کارداران عمدتاً از نخبگان سیاسی فرهنگی ایران هستند. اما باز اینجا یک مشکل دیگه پیش میاد و اون این که یک نوع اشرافیت سازگار با قدرت بنی عباس در ایران شکل میگیره و اون توده های مردم که با عشق و علاقه و امید به قدرت رسیدن بنی خاندان پیامبر و رسیدن به یک عدالت و مساوات در نهضت‌ها و قیام‌های پیشین نقش داشتن، اینجا احساس کردن که از جور بنی امیه به باز یک نوع ظلم ستم بنی عباس و سلطه همون اشراف پیشین وارد شدن. لذا باز این که قیام‌های جدی و شدیدی علیه این فضای جدید هم شکل میگیره، قیام‌های متعددی با گرایش های علوی و شیعی، گرایش های خارجیگری و یک نوع گرایش های بومسلمیه، یعنی در حقیقت همون طرفداران و همراهان ابو مسلم که به دلیل کشته شدن ابو مسلم دست ابوالعباس صفا به دست منصور دوانقی، اینها به نوعی میخواستن منتقم خون ابو مسلم باشن یا به نحوی میخواستن که این حذف از قدرت را به راحتی تحمل نکنن، که خب این باز ایران را دچار یک بیش از یک قرن درگیری ها، چالش ها و شورش ها میکنه.
درست.
تا اینکه در دوره هارون رشید که خب هم مربیش ایرانی بود، یعنی خالد، پسر خالد، یحیی ابن خالد، چون خالد خودش از دولت مردان مهدی و نسل پیشین خلفا بود، اینجا یحیی پسرش به عنوان مربی و همراه و خدمت شما عرض کنن که کسی که همه امور هارون را در اختیار داشت، امور را در دست میگیره.
درسته.
و اینجا برامکه میشن رده اول قدرت جهان اسلام، که خب همین هم باعث میشه که خلیفه به وحشت میفته و در نهایت با اونها به یه شکل خیلی بدی رفتار میکنه.
آقای دکتر ایزدی عزیز، فکر میکنم صحبت در این باره درباره این موضوع بسیار هست. حالا انشاءالله در روزهای آینده در برنامه‌های بعدی باز هم با شما در این باره هم کلام خواهم شد. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید، آقای دکتر ایزدی، استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم، التماس دعا بریم. خدا باشه.
محتاجیم به دعا. خداحافظ.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
امروز در برنامه سرزمین من از شما پرسیدیم تعریف شما از تاریخ چیه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. خب امروز آیین افتتاحیه دومین جشنواره معلمان هنرمند در آرامگاه حافظ برگزار شده. با توجه به برگزاری این جشنواره در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش. آقای رمضانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم آقای رمضانی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خب من اشاره کردم که آیین افتتاحیه دومین جشنواره معلمان هنرمند در آرامگاه حضرت حافظ امروز برگزار شده. خوشحال میشیم که ما رو در جریان این مراسم قرار بدید. چه اتفاقاتی افتاد؟
جای همه شما دوستان و شنوندگان خوب برنامه‌تون خالی بود. ما جشنواره فرهنگ هنری معلمان هنرمند رو از سال گذشته کلید زدیم و امروز انشالله کارامون شروع میشه. حقیقت امر این هست که در آموزش پرورش به جهت حضور بیش از 1,000,000 فرهنگی هنرمند میتونیم از ظرفیت خوب این بزرگواران استفاده کنیم، چون اعتقاد راسخمون بر این هست که آموزش پرورش اگر اعتقاد بر این داره که فضای با نشاط و شادابی رو برای دانش آموزان فراهم کنه، نیازمند این هست که معلمان با نشاط و شادابی داشته باشه.
درست.
خوشبختانه این سرمایه عظیمی که در آموزش پرورش وجود داره، همکاران فرهنگی که به زعم ما همشون هنرمند هستند، ما در حوزه محتوای حوزه فرهنگ هنری خیلی ضعف داشتیم و کارگروهی که تشکیل دادیم به این نتیجه رسیدیم که بهتر از سرمایه فرهنگیان استفاده کنیم. خوشبختانه پارسال بیش از اولین دوره جشنواره بیش از 22,000 اثر برای ما ارسال شد. حضور حقیقت هم ما خیلی از این معلمانی که همکاران فرهنگی ما بودن الان در بخش‌های مختلف صدا و سیما رادیو مشغول خدمت هستن، ما نمی‌شناختیم اینا معلمان همکاران ما هستن. خب این جشنواره خیلی از این عزیزان رو شناسایی شد. ما امسال در دومین دوره یه تغییر دیگری در این جشنواره دادیم، بدین نحو که در این جشنواره معلمان و همکاران بازنشسته هم میتونن در این جشنواره شرکت کنن و ما می توانیم از این سرمایه عظیم هم استفاده کنیم. در ضمن بعضی از رشته ها هم تغییراتی در صورت گرفت بر اساس نیازی که همکاران فرهنگی داشتن، بعضی رشته ها هم افزایش پیدا کرد.
بله.
ما انشالله همکاران فرهنگی میتونه از اول آذر ما ثبت نام رو در سایتی که برای این کار در نظر گرفتیم این جشنواره رو شروع کنند. انشالله بنای ما بر این است که اختتامیه‌مون رو به صورت حضوری در اردیبهشت ما در شیراز برگزار کنیم و از همین فرصتی که حضرت عالی و رادیو فرهنگ در اختیار ما قرار داد، از همه همکاران فرهنگی خواهش میکنیم که در این جشنواره شرکت کنند، بتونیم ما از سرمایه وجودشون استفاده کنیم. ما در دوره اول که برگزار شد در دو جلد کتاب در حوزه هنرهای دستی تجسمی، یک جلد کتاب در نظر گرفته شد و یک کتاب هم برای حوزه هنرهای آوایی، هنرهای ادبی، هنرهای نقد ادبی و فیلم و نمایش، کتاب دیگری در نظر که آثار برگزیده همکارانی که رتبه اول تا سوم رو کسب کردن، این آثار در اون کتاب به عنوان یه مستند موجود هست که بتوانیم این اصلا سیاست جدیمون در آموزش پرورش و دارالکل فرهنگ هنری اردوها فضای پرورشی بر این بود که ما اصلا معلمان هنرمند خودمون رو شناسایی کنیم. و این مسیر در سال گذشته با ما 22 هزار نفر از همکارانشون یافتیم و انتظار هست با توجه که تماس‌ها و مکاتباتی که صورت گرفت، ما نظرمون برای اینست که امسال مشارکت بیشتری در حوزه همکاران ما داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش. با شما خداحافظی میکنم آقای رمضانی.
من هم از شنوندگان خوب برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
خداحافظ. سرزمین من. رادیو فرهنگ. تبرقی در تاریخ پر افتخار ایران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 تا 14. اسناد رو میشه هویت دست اول تاریخ نامید و باید این نکته رو همیشه مد نظر قرار بدیم که سندها همگی دارای اهمیت هستند، هرچند که ممکنه اون اسناد برامون فاقد ارزش باشن، ولی برای پژوهشگران و مورخان همچون کلید گنجی هستند که میتونن به روشن شدن زوایای تاریک بخشی از تاریخ محلی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای بیانجامن. اما در بخش ایران به روایت اسناد همراه میشیم با جناب آقای حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
مجموعه اسنادی دیگری که امروز تا خدمت